قراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت، لبخندش داره تماشا، میخونن آسمونا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان بیننده، همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت. انشالله که هرجایی هستید سلامت و سرزنده و سرحال باشید. خدا رو شکر میکنیم و خیلی خوشحالیم که یک جمعه شب دیگه با برنامه کامی به سوی ظهور در کنار شما عزیزان هستیم و از شما عزیزان هم دعوت میکنیم که حدود یک ساعت با ما باشید. میخواییم به اتفاق شما موضوع مهدویت رو انشاءالله کنکاشی بکنیم، بیشتر در موردش بشنویم و به لطف خدا معرفت خودمون رو بیشتر بکنیم. انشاءالله در تمام لحظه ها و در تمام آنات ما به یاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم و اینکه جمعه ها داریم در این برنامه به این موضوع میپردازیم، به این معنی نیست که فقط محدود و محصور در این ساعات و در این روزه. انشاءالله در تمام روزها، در تمام ساعات به سمت کسب معرفت در مورد حضرت ولی عصر قدم برداریم و حتما خدا هم به ما توفیق خواهد داد انشاءالله. توفیق داریم که امشب هم در کنار شما باشیم و در محضر حجت رسم و المسلمین نصوری از استادان محترم مرکز تخصصی مهدویت. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه بیننده های فریخته برنامه تون. انشاءالله که همونطوری که حضرت عالی اشاره کرده، تلاشمون و همتمون این باشه که بتونیم امام زمان علیه السلام روح حاکم بر تمام شؤونات زندگی بکنیم
انشاءالله.
و توجهمون به امام زمان انشاءالله روز به روز بیشتر بشه تا امام وقتی که ما رو ببینه لذت ببره از این انسان‌های منتظر
انشاءالله.
انشاءالله مطالبی هم که در این جلسه گفته میشه مورد رضای حضرت حق اولا و بعد مورد توجه امام زمان علیه السلام واقع بشه و انشاءالله اثرگذار باشه و بتونیم انشاءالله بسترسازان خوبی برای فرج امام زمان علیه السلام باشیم
انشاءالله. چه دعاهای خوبی، چه کلام دلنشین، انشاءالله که استفاده خواهیم کرد از نکته‌هایی که شما خواهید گفت. جناب استاد، ما در این ماه میشه گفت دو مرتبه خدمت شما رسیدیم و به اتفاق شنوندگان و بینندگان محترم از نکته‌هایی که شما گفتید با توجه به آسیب‌های حوزه مهدویت در عصر معاصر نکته‌ای از زبان شما شنیدیم. استقبال زیاد بود الحمدلله و باز هم بنا شد که در مورد این موضوع با شما هم کلام بشیم و نکته‌ای رو از زبان شما بشنویم. به نظرم خوبه برای شروع بحثمون از اینجا شروع بکنیم که آیا میشه این آسیب‌ها رو اولویت بندی کرد که بیشتر روی اونها تمرکز داشته باشیم و معرفتمون رو برای مقابله کردن با اون آسیب‌ها بالاتر ببریم؟
بله، خیلی ورود خیلی خوبی کردید شما با این سوال بسیار بجاتون. نگاه کنید، هر امر مهمی در معرض تهدید و آسیب هست.
بله.
شما در تمام مسائل چه در زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی که نگاه بکنید، هر مقوله سعی میکنید به نحو احسن مطالب رو به صورت فاخر و خوب برای مخاطب بیان کنید، تهدیداش هم باید بگید، آسیب‌هاش هم باید بگید. یعنی یک سری موانعی هست که این مخاطب نمیتونه به نحو احسن اون نگاه رو به دست بیاره. در مهدویت هم همینطوره. یعنی چقدر ما و شما تلاش میکنیم هم سطح معرفتی خودمون و جامعه رو نسبت به حضرت مهدی علیه السلام ارتقا بدیم. میگیم چرا اینجوریه؟ میگیم قرآن دستور داده که معرفت داشته باشید، قرآن دستور داده که اطاعت بکنید، اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت خدا کنید، چشم، یعنی به قرآن تمسک بکنیم، ما اطاعت رسول خدا بکنید. رسول خدا دستوراتی پیرامون بحث مهدویت و امام زمان داده، مهمترینش اینه من موت ولم یعرف امام زمان هی موت میتتا جاهلیه. خب من باید جدی باشم نسبت به این قضیه، لذا موانعی که باعث میشه من نتونم به نحو احسن به اون معرفت دست پیدا کنم من باید بشناسم. اینجوری نیستش که من فقط فکر کنم که بتوانم یه شناخت اجمالی داشته باشم کافیه، یا شناخت کامل حتی. لذا در جامعه امروزی ما خیلی از آدم ها داریم آقای حسینی، دشمنان ما بعضی موقع ها امام زمان ما رو بهتر از خود ما ها میشناسن. پس اینجور نیستش که هر کسی کتاب بیشتری دارد، مطالعات بیشتری دارد، پس او معرفت به امام زمانه. نه، این طرف باید بدونه عملا چقدر منطبق معیارهای زندگیش بر اساس اون دستورات و انتظاراتی که امام زمان ازش داره داره زندگی میکنه.
پس وظیفه ما سنگین تر شد، فقط کسب معرفت هم کافی نیست.
نیست، نه. مثلا شما الان میگید من به قرآن تمسک کنم، چشم قرآن بخونم، بله میخونم، میرم یاد میگیرم، استاد نمیدونم قرائت رو میگیرم، استاد تجوید رو میگیرم، قرآن رو خوب میخونم، تدبر به قرآن میکنم، چشم تفکر به قرآن بکن، این آیه چی میگه، این مطالب رو چی میگه، اینا همش بخشی از قرآن رو حفظ کنم، چشم حفظ میکنم. اما اینا بخشیه. بخشی مهمش چیه؟ ببین چقدر به این دستورات قرآن عمل میکنید. هر چقدر عمل به دستورات میکنید نشون دهنده معرفت شماست. معرفت اینه که بنده دستورات رو به نحو احسن انجام بدهم.
بله دقیقاً.
الان مثلا در کشور ما، در شهر ما، در یک محیط زندگی میکنیم، یکی از قوانین مثلا راهنمایی و رانندگی است.
درسته.
خب همه ما باید دقت بکنیم. چراغ قرمز بایستیم، چشم. چراغ سبز برید، چشم. چراغ زرد احتیاط کنید، چشم. خب اگه بناست که هر کسی رعایت نکند یا هر کسی بر اساس زائقه خودش این کار رو بکنه، هر جمعش بله اصلا نمیمونه زمین مسائل در جای خودش. لذا وقتی که میگه معرفت به امام، معرفت به قرآن، یعنی قرآن میگه غیبت نکن، تهمت نزن، مال غیر نخور. خب اینا دستور دیگه. این بایدها و نبایدها رو من باید انجام بدم.
یک دو سه چهار ردیف شده. بله. وظیفه ما عمل کردنه.
عمل کردنه به اون. این معرفت که میگن اینجاست.
درسته.
روز قیامت میگن این کتابی که به تو مجوز داد غیبت کردی چیه؟ این کتابی که به تو مجوز داد دروغ بگی چیه؟ کتابی که به تو مجوز داده مال غیر بخوری چیه؟ نکنید قرآن که نگفته. پس کتاب تو قرآن نیست. اینجوریه که بگی من قرآن کتاب منه. نه، در عمل مقایسه میکنن تو چقدر منطبق هستی. امام هم همینه. وقتی که میگیم امام انسان کامله، امام خلیفت الله هست، امام عین الله هست، امام اوزن الله هست، همه چیز خدا روی زمینه و اوست که انسان رو به سمت قله بندگی خدا گام بر میداره، لذا این انسان باید خودشو منطبق کنه با معیارهای امام، دستورات امام، انتظارات امام.
بله.
ببینید چقدر این امام دستوراتش چیست و بر اساس اون من دارم عمل میکنم. حالا مثلا مثال های تاریخی زیاد داریم و قبلا هم اشاره کردم. مثلا وقتی که مثل مالک اشتر بشیم، مثل زهرای مرضیه بشیم، مثل سلمان فارسی بشیم، مثل عبدالعظیم حسنی بشیم، اینا نکنید نخبگانی بودن در زمان اهل بیت بودن دیگه.
بله.
و زیادن. لذا خیلی از اینها رو چون ما زیاد اسمشون رو شنیدیم، با اینها ممارست در مسائل دستورات و احکام و برنامه ها و کتاب ها داریم، با اینها بیشتر سنخیتمون آشناس با اینها.
درست.
لذا وقتی که با اینها هستیم، یعنی چرا اینها مثلا مورد محبت و لطف امام بودن؟ چون در عمل انتظارات امامو انجام میدن.
بله، برآورده کردن انتظارات.
لذا اینجا هم همینه. من انسان منتظر، اولا یک، ما اون مؤلفه اصلی که یک فرد منتظر باید داشته باشه، یکیش اینه. یک، یقین به امام داشته باشه. یقین به امام. من چقدر امام رو یقین پیدا کردم؟ یعنی عملا معرفتم به امام همینه دیگه.
بله.
یقین به حضور امام، یقین به زنده بودن
با
امام،
تمام ویژگی هایی که خداوند
با تمام ویژگی هاست. بله. یک. دو، یقین به غیبت امام. خب این امام الان غائبه.
بله.
خب ولی دلیل بر این نمیدونم من این امام چون غیبت کرده نیست، نه هست، حضور دارد، به علل و عواملی غائب است. پس من یقین به غیبت داشته باشم، یقین به ظهورم دارم. یعنی اینا ارکانی است که من انسان منتظر باید رعایت بکنم. یقین به اثرگذاری من انسان منتظر دارم. ببینید همه اینها یقینیات جز ارکانی است که من باید رعایت کنم. جالبه تک تک اینها در معرض تهدیده. وقتی یقین به امام میگه داشته باش، بعضیا یقین در مقابلش یه شک، تردیده. یعنی این میشه آسیب.
بله.
نمیذاره که اون یقینه قوامش، قدرتمندیش بیشتر بشه. هر چقدر یقین بیشتر بشه، طرف احساس اثرگذاری خودش رو بیشتر نشون میده.
بله.
یقین به غیبت امام، نقطه مقابلش چیه؟ یأس، ناامیدی است. یقین به اثرگذاری برای ظهوره. خب طرف چیه؟ میگه نه، دست کاری از دست من بر نمیاد. میشینم یه گوشه دعا میکنم.
من کجا؟ امام کجا؟
آره. میگه ولش کن، امام خودش میاد معجزه‌ها همه چی رو حل میکنه. ببینید این یقین فهمت. نداره که میتونه اثرگذار بشه.
درسته.
یقین به ظهور حضرت مهدی علیه السلام. مثلا بعضی هستن میگه خب ما مصداق‌های علائم ظهور رو می‌خوام درست کنیم. اینکه اولویت بندی فرمودید همینجاست.
بله.
میگه خب واقعا میتونی درستش کنی؟ خب مثلا تو علائم ظهور داریم که خروج سفیانی. خب برو درستش کن. میگه نه من که نمیتونم درست کنم. یه واقعی رو من میتونم تطبیق بدم. خب از با چه علمی، با چه مسئله‌ای می‌خوای تطبیق بدی؟
بله.
مثلا صیحه آسمانی توسط جبرئیل انجام می‌شود. تو میخوای علائم ظهور حضرت رو درست کنی، برو درستش کن.
مثلا توانت نیست.
یا میتونی مصداقش رو تعیین بکنی، چطوری میخوای تشخیص بدی؟ ببین اینا نکاتی است که برمیگرده به اون نگاهی که یک انسان منتظر برای خودش داره، به اون معرفتی که در زندگی خودش داره، تو اون راهبردهایی است که یک انسان منتظر داره برای خودش طراحی میکنه. لذا اگر این راهبردها غلط باشه، خدای ناکرده نتونه به اون مصداق اصلی و اثرگذاریش برسه، دچار یک سری خطاهایی میشه. اینجا در دام آدمهای شیاد، در دام جریانهای انحرافی قرار میگیره.
بله.
و این به خصوص برای آدمهایی که نگاه نسبت به امام زمان عقلانی نیست، احساسیه، عاطفیه، نمیره دنبال. به خاطر همینه ما در جریانهای انحرافی وقتی که بررسی میکنیم، این دو صفت مشترک تمام جریانهای انحرافی دارن. اتفاقا پاشنه آشیل انسانهای منتظر همین دوتاست. چیه؟ جریان‌های انحرافی صفت اولشون عالم ستیز و علم ستیزن، دوم چی؟ عقل ستیز و عقل گریزن. دقیقاً دو تا نکته که میتونه ما رو مصون کنه در برابر بدعت‌ها، در مقابل انحراف‌ها،
علم و عقل ستیزن.
آره، یعنی مثلا نگاه کنید وقتی که من دنبال معلومات هستم، دنبال ارتقای علم هستم، باید از عالم بگیرم.
بله.
حالا از این عالمی که میخوام بگیرم شرایطی برای این عالمم تعریف شده.
درسته.
از کدوم عالم من بگیرم؟ حالا اگه خطا بکنم عالم درست رو انتخاب نکنم، از عالم فاصله بگیرم، خودم یک نگاه خود اجتهادی داشته باشم، نسبت به مباحث علمی جدی نباشم، بگم اشکال نداره یه طوری طرح همش میکنیم. خیلی بعضیا تو این فضا، اکثر آدمهایی که در دام شیادان افتادن، آقای حسین دقیقاً همین مسئله است. قصدی هم نداره ها، مثلا نمیدونه اینو از کی بپرسه.
بله.
کجا باید مراجعه بکنه؟
معیار عالم رو نداره دیگه.
نداره. لذا نسبت به این جریان، نسبت به مباحث عقلانی، نگاه کاملا احساسی است. لذا در جامعه بعضی موقع ها میبینید فضای نگاهی احساسی و ترویجی غلبه پیدا میکنه بر مباحث چی؟ عقلانیت در جامعه.
بله.
خب این خطاست دیگه.
درست.
برای همینه ما بیشترین فریب خورده ها رو در جامعه افرادی میبینیم که بیشتر نگاه احساسی دارن. بیشترین افرادی که شیادم هستن و دارن این جریان رو به سمت و سوی دیگه دعوت میکنن، آدمایی هستن که بسیار از یک ضعف ایمان برخوردارن.
بله.
و مخاطب خودشونو خوب میشناسن. سراغ اونجور آدما دیگه، سراغ یک فردی که تحصیلاتی داره، معلوماتی، منظورم اینه که تخصصی در مباحث امام زمانی علیه السلام داشته باشه، سراغ اینها نمیان. اما کسی که نگاه احساسی و تشنگی داشته باشه میان سراغ اون. میگه بیا در بستره برنامه‌های ما دستورات و برنامه‌های قرار میدن، به خصوص افراد رو در یک محیط کاملا صمیمی و دوستانه قرار میدن.
بله.
که این فضا ایجاد میشه که طرف به یک با یک نگاه 100% پیدا میکنه، به خصوص برای آدمهایی که زود باورن، به خصوص برای آدمهایی که ضعف ایمان دارن،
فقر محبت دارن،
به خصوص بله ناکامی هایی در زندگی های خودشون دارن.
بله.
در نوع نگاه های محبت، در نوع نگاه های معرفتی، اینا زود در دام اینجور جریان های انحرافی میفتن. لذا اون اولویت بندی که فرمودید، من به نظرم در مباحث انحرافی در مهدویت یک انسان منتظر اولویت اولش رو بذاره در مباحث معرفتی، اینو جدی بگیره.
بله.
فکر نکنه که معرفتش یه مقدار، معلوماتش یه مقدار، اظهار ارادتش، محبتش به امام زمان انجام گرفته کافیه. نه، هر لحظه در معرض تهدیدیم.
درست.
اتفاقا شیطان جایی نگاه میکنه که اونجا نگاه قرآن و اطرت در او بیشتر باشه، بله، جایی که نگاه قرآن و اطلاعات در اون نباشه که کاری نداره.
تکلیف روشن دیگه.
بله، این داستان معروفی است که میگن طرف داشت نگاه میکرد، شیطان افرادو فریب میده. گفت چی کار میکنی؟ گفت تنابایی دارم یه عده آدمها رو میکشم به سمت خودم. یه تناب بود خیلی زخیم و کلوف. گفت این ماره کیه؟ گفت ماره فلانیه. یکی دیگه ماره کیه؟ یکی دیگه. هر کدام ماره شخصی بود. گفت تناب من کدامه؟ گفت تو نیاز به تناب نداری، اشارت کنم میای. یعنی بر هر چقدر اون نگاه معرفتی عمیق باشه، قطعا مقاومتش، مسئول سازی برای خودش تونسته انجام بده. ولی باز هم باید مراقب باشه.
دقیقاً همین.
چون هر چقدر نگاه معرفتی به سمت قله عبودیت و بندگی خدا فرد نزدیک میشه، شیطان و جریانهای انحرافی سعی میکنن اون یقینی هایی که عرض کردم رو دچار سستی بکنه. یقین به امام داره،
بله،
تلاش میکنه یقینه یه مقداری تخفیف بده، حذفش کنه یقینی رو. یقین به اثرگذاری داره، وسوسه میکنه. دیدید دیگه بعضی موقع طرف یه حالی پیدا میکنه میخواد عبادت کنه، میگه الان حالت خوبه، چرا عبادت؟ عبادت رو بذار موقع پیری انجام بده.
بله.
وسوسه های شیطانی.
درسته.
وقتی که طرف سنش میره بالا، پیر میشه،
دیر شده.
بعضی موقع طرف حال نداره، یه قاشق بگیره غذاشو بخوره، شربتشو بخوره، داروشو بخوره، دیگه حالی برای عبادت نمیمونه. خب موقع دیگه کسی باید کاری نداره. لذا باید خیلی دقت بکنه در مسائل یقینیاتی که عرض کردم، نسبت به امام، نسبت به اثرگذاری، نسبت به غیبت امام، و اصلا دغدغه من باشه چرا امام غائبه. واقعا این یک سوال اصلی باشه براش و دنبال حل این سوال اصلی قرار بگیره. لذا در مقابل حل این سوال اصلی باید دغدغه من بشه، از کی داره میپرسه، کدام مسیر داره حرکت میکنه. حتی بعضی موقع ها من میبینم جلساتی به اسم قرآن، به اسم اهل بیت. یه فرد شیادی بود در تهران، اتفاقا جای حساسی هم در منطقه از تهران که زندگی میکرده، آدم های متمولی خوبی هم بودن، یا آدم های با کلاسی با قول امروزی ها بودن. بعد میگم من قرآن درمانی میکنم. خب بعد قرآن شفاست، قرآن درمانه. حالا چطوری این کارو میکرد؟ بر اساس شغل افراد دستور عمل و نسخه هایی میداد. خب طرف فکر کرد قرآن درمانی شد، پس دیگه همه چی خوب از قرآن میگه. بله. بعد مثلا طرف نونوا بود، میگه برای گرفتن حاجت های خود روزی 10 بار مثلا آیه نون و القلم و ما یسرون رو بود. این دید فکر کرد نون داره، مال نونه. اونم آدم ساده لو، زود باور، ساده اندیش، قبول میکرد. یا مثلا طرف نظامی بود، میخواست درجه های عقب افتاده نظامیشو بگیره. میگفت از قرآن میتونی منو درمان؟ گفت بله، آیه رفیع و درجات مخصوص شما هاست. دید درجه داره. یا آیه فاستبقوا الخیرات سبقت داشت، مثلا گفته این مال پیک موتوریه. بر اساس هر شغلی بعد اسمش هم گذاشته بود قرآن درمانی. یه دفترچه‌ای داشت، دفترچه رو در اختیار یه عده از افراد قرار میداد تو خونه. یه خط تلفن هم بهشون داده بود، گفت شما بازاریابی کنید برای من. خب اون طرفی هم که کسی تحویلش هم نمیگرفته و یک حالت گوشه‌گیری هم براش داشته و حالا اومده
شخصیت
کرده، یک تلفنی در اختیارش گذاشته، تو مسئولید این کارو بکنید. زنگ میزد، بله بفرمایید، مشکلاتشو میشنید، بله مشکلاتتون اینطوره، چگونه درمان بشه، شغلتون چیه، شغل آقا چیه، مشخص میشد بر اساس هم. بعضی موقع خیلی جالب بود، آقای حسینی اینا واقعا دردآوره. من دارم میگم اینا خیلی سخت، واقعا این مطالب رو آدم میبینه، ولی اون که یک نفر از انسانهای متدین و بزرگوار ما در دامی آدمای شیاد بیفته، یک نفرش هم زیاده.
بله.
مثلا بعضی موقع با گلاب زعفران مینوشت به طرف دستور عمل میداد. این دید مثلا یه عطر و بوی خوبی داره، فکر کرد مثلا نعوذ بالله از عرش آمده.
عجب.
خب اینا موارد بود که تو جامعه خود ما اتفاق افتاد. اینا خیلی زیبا نیست.
تو دور زمانه واقعا آدم
اصلا زیبا نیست. بله. اینا برمیگرده به اون نگاهایی است که طرف اون یقینی های لازم رو نرسیده. خیلی عمیق نیست و نتونسته به نحو احسن مطالب رو هضم بکنه. اون ورود بحث شما خیلی جالب بود. که مثلا ما امام زمان رو فقط یه زمان و یه مکان و یه موقعیت خاصی نبینیم.
بله.
وقتی که نگاه جامع من داشته باشم، میگم السلام علیک یا عین الحیات. امام سرچشمه هستی بر همه زندگی من. این دیدید، حالا بیننده‌ها تصور بکنید یک گودالی رو تصور بکنید، گودالی رو.
بله.
آب داره میاد، حالا تصور کردید. بله. این گلالودش کنید.
خوب.
حالا برید کنار، این آب زلال یواش یواش داره میاد. این فضایی که گودال بوده، گلالود بوده، دیدید آروم آروم داره تبدیل میشه به زلال پاک.
درسته.
بله. امام زمان مثل این آب زلال پاکی است که باید اون زندگی ما رو پاک بکنه، همه ی شؤونات زندگی رو بگیره. اگه این آب زلال داره میاد، این گودال هم، هی ما با گناهمون، با مسائل بی اخلاقیامون، با جهالت خودمون، با رفتارهای ناپسند خرابش کنیم، خب درست نمیشه.
چارش این که ما خودمون به امام زمان بسپریم.
و از اون طرف هم این یقینیایی که عرض کردم رو در زندگی بهش عمل بکنیم.
چون استاد فکر میکنم میشه گفت که تکرار تاریخ وجود داره دیگه به تعبیری، چون در زمان دیگر ائمه مخصوصا امام حسین علیه السلام میتونیم به وضوح ببینیم کسانی که یه مدتی همرز با امام حسین علیه السلام بودن، در جبهه مقابلش ایستادن، با اینکه میدونستن حضرت امام هستن، چه جایگاه و چه شخصیت و چه خانواده‌ای داشتن، یعنی یقین به امام و یقین به تأثیرگذاری خودشون در اون جایی که امام باید اثرگذاری خودشون به تمام کمال نشون میدادن رو فراموش کردن.
بله.
به نظر اینو باید توجه داشته باشیم که اگه الان هم ما به این یقینیات بی توجه باشیم، ممکنه این تکرار تاریخ اتفاق بیفته.
همینطور نگاه کنید، شما عواملی که جریان عاشورا اتفاق افتاد چیه؟ یک، فراموشی مردم نسبت به قرآن و اطاعت بوده.
بله.
قرآن میخوندن اما عمل به قرآن نمیکردن. اطاعت هم همچینه، میدیدن. حتی شمر وقتی که اومد کنار بدن نیمه جان ابو عبدالله، اولین کار چه کرد؟ و ضربتن به رجلی، با لگد به بدن مطهر زد. ابو عبدالله گفت مگه منو نمیشناسی؟ گفت حق معرفته ای ابن ابی تراب، خوب تو رو میشناسم. بعد اقرار به شناخت کرد، گفت جدک مصطفی، ابوک مرتضی، امک زهرا و اخیک الحسن. این شناخت نقص داره.
بله.
چرا؟ چون عمل به قرآن نکرده. یکیش چی بوده؟ چون مال اطبتون کن من الحرام، از بس شکمشو پر از لقمه حرام کرده. این خطاییست که پس جایی که فراموش بشه مسئله قرآن و اطاعت، خطاها اتفاق میفته، انسان در مقابل امام میسته. دوم چی بود در جریان عاشورا؟ افت معنویت بود. از بس مردم رفتن دنبال تجملات، دنبال مسائلی که روزمرگی مسائل مادیات پررنگتر شده بود. جایی که آقای حسینی معنویت افت بکنه، غیرت دینی هم افت میکنه.
بله.
خب دین چه محوری داره؟ یک، در دین باید حقوق رعایت بشود، در دین باید عقاید رعایت بشود، در دین احکام رعایت بشود، در دین اخلاق باید رعایت بشود.
بله.
از بین میره اینا همه. همه از بین میره. لذا بعضی از آدمایی که در دام شیادا میافتن، بعضی موقعا معذرت میخوام، شریعت رو زیر پا میذارن، عقلانیت رو زیر پا میذارن، اخلاق رو زیر پا میذارن، میرن توی مسیری. همین اشاره که کرد در زمان اهل بیت الان هم همینطوره. یعنی اگر اون فضا فراموش بشه و قرآن و اطاعت، به سمت سوی جریان انحرافی طرف سرعت پیدا میکنه. معنویت وقتی که افت بکنه، معنویت افت بکنه دیگه غیرت دینی هم افت میکنه.
بله.
و نکته بسیار بسیار مهمتر، بی توجه باشد به اون مواردی است که جزء اهداف اصلی یک انسانه. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اینو فراموش کنه. خدا تو باید برسی به اون قله عبودیت و بندگی. فراموش میکنه. وقتی فراموش بکنه تو حالت پوچی بی هویتی قرار میگیره. وقتی حالت بی هویتی و پوچی قرار بگیره، معلوم نیست این سرش به قول این مسائل زندگی بعضی موقع می سرش به سنگ بخوره، کی اتفاق بیفته.
بله، دیر بشه.
دیر بشه. لذا گرچه راه جبران هست، گرچه راه هست، ولی عملا باید انسان با کمترین خسارت و کمترین هزینه بتواند اون معرفت رو حفظ بکنه و موانعی که وجود دارد که این معرفت دوچار خدشه بشه، موانع رو چیکار کنه؟ حذف بکنه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب استاد نصوری عزیز، خیلی استفاده کردیم. این بحث انشاءالله ادامه خواهیم داد. اما از شما بینندگان عزیز تشکر میکنم که تا این لحظه با ما بودید. همکاران عزیزم یه بخش رو آماده کردن، به اتفاق میبینیم و بعد از اون بازم در خدمت شما و در محضر استاد نصوری خواهیم بود.
خواهرای قدیمی میدونن که اون حضرت چه تعابیری از این جلسات داشتن. مثلا اون باری که فرمودن اگه من 3 نفر مثل داشتم تا حالا اومده بودم. خب این یعنی چی؟ یعنی آقا امید داره به این جلسات ما، امید داره به شما که تو این جلسات.
شخص نامبرده پس از 2 ازدواج ناموفق و در حینی که با همسر سوم خود زندگی می کرد، مدعی می شود با وعده حضرت صاحب الامر قرار بر این است که در دوره پس از ظهور آن حضرت این خانم را به همسری اختیار کند. این شخص همچنین با ادعای ارتباط مکرر با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به سفارش‌های متعدد اهل بیت علیهم السلام در خصوص مقام و منزلت خود اشاره داشته و از قول حضرت حجت ادعا می‌کند که ایشان فرمودند وی 40 سال ظهورشان را جلو انداخته است. این خانم با توجه به این گونه ادعاهای کذب، جمعی ساده لوح را نیز گرد خود جمع کرده و بدین وسیله به اشاعه اکاذیب خود در محافل دینی خانم ها می پردازند.
عزیزای من، این جلسات رو دست کم نگیرید. این دور هم بودنا رو غنیمت بدونید. باز هم خدا رو باید شکر کنم که آقا به این جلسات ما توجهات خاصی داره. یادتون که هست، البته شاید بعضی از خانمایی که تازه به جمع ما پیوستن نشنیده باشن، پس خوب گوش کنید تا متوجه بشید که آقا چه نظر خاصی به این دور هم نشستنای ما داره. ایشون تو یکی از خوابای من که هر بار بشارتی رو به من میدن، ضمن تشکر از من فرمودند: من ممنونم از شما، ممنونم از شما که 40 سال ظهور منو جلو انداختید.
من نگفتم اینو، اهل بیت دارن میگن. شاید من لیاقت داشته باشم اون لحظه که فرا میرسه، زمانش فرا میرسه، لیاقت داشته باشم اون شرایط داشته باشم، ولی به من این قول دادن، همونطور که در گذشته به کسای دیگه قول داده شد، مثل شهربانو، مثل ملیکا. یک روز 13 تا برای من خواستگار اومد. دوبار آقای امام زمان علیه السلام رو دیدم. من یه بار در مکه دیدم در حال طواف، یه بار در اهل مهسیار اهواز دیدم.
شبتون بخیر باشه بینندگان عزیز محترم. برنامه گامی به سوی ظهور رو از شبکه جهانی ولایت می‌بینید. خیلی متشکرم از همراهیتون. جناب استاد نصوری عزیز، خیلی مشخصه که این فرد داره حرفای بی اساس و بی پایه‌ای رو داره مطرح می‌کنه. چی میشه که باز هم عده‌ای میان دور و برشون جمع میشن و به حرفا و آدابی که میگن عمل میکنن؟
بله، نکته مهم اینجاست که آدم‌هایی که تو جلسات هستن ازش دلیل نمیخوان، چون کاملا نگاه احساسی بر اینها هست و اون سطح معلومات معرفتیشون پایین هست، نمیخوان ازش دلیل. من یه بار یادم یک آقای گفته بود مردم میخواید گناه نکنید تو خونه قبر بکنید. خب بعد برای خود من خیلی جالب بود، تو خونه قبر بکن، خونه های آپارتمانی، خونه های باخی جور در نمیاد. حالا شاید برای یه فردی میخواد مثلا یه نگاه مثلا عرفانی داشته باشه، برای خودش مثلا بخواد به یه معنویتی برسه، یه قبر کن تو خونه. این دستور عمومی وقتی که میدیم
کاملا شخصیه اگه باشم.
بله، این مثلا باید دلیل داشته باشیم. اتفاقا من این بنده خدا رو خیلی معروفه، بهش گفتم بزرگوار، این که تو خونه میگه قبر بکنید، تو قرآن 1/5 آیات پیرامون معاده، در قرآن که نیست. ایشون گفت بله خیلی چیزا تو قرآن نیست. گفتم بله، اگه در قرآن نباشه در روایات که باید باشه، که کدوم امام ما این کارو کرده یا دستور داده که ما این کارو بکنیم؟ گفت خیلی چیزا در روایات نیست. گفتم بازم قبوله، در قرآن نیست، در روایات نیست، کدوم مرجع تقلید در توضیح المسائلش نوشته؟ آخه یه چیزی وقتی که ما میگیم. بعد ایشون خیلی مکسی کرد، گفت بله این نمیشه به صورت عموم گفت، اشکال نداره. ولی حالا عجیب اینه، بهش گفتم خودت این کارو کردی؟ گفت نه. گفتم خب یک کاری که دستورالعمل نیست، مبنایی ندارد و خودت هم این کارو نکردی، چرا به دیگران دستور میدی؟ یا مثلا یه آقایی بود میگه من زمان ظهور امام زمان را میدانم، توقیت کرده. این با مبنای ما سازگاری نداره. آخیش. امام باقر فرمود کذب الوقاتون، تعیین کنندگان وقت ظهور دروغگو هستن. خب یه آقای بود اصرار داشت که همین امسال سال 1400 سال ظهوره، الان که به آخرهای سال رسیدیم. اون اوائل سال بود، بهش گفتم خب تو از کجا میگی؟ بشارتی داری؟ خبری داری؟ علم و غیبی داری؟ آخه اگر کسی بگوید من زمان ظهور را میدانم، عملا شریک در علم خدا داره خودشو میداند. این عقلا محاله.
بله.
چرا یه عده دنبالشون رفتن؟ سوال حضرت عالی. چرا میرن باز میفهمن که اشتباه گفته، باز سراغ اینها میرن؟ این چند تا علت داره. یکیش عدم آگاهی خود فرده. دوم از این آدمی که حرف زده، دلیل گفته، ادعا کرده، دلیل ازش نخواستن. ها رو چه دلیل شما این حرف رو میگید؟ بالاخره ادله داریم ما دیگه،
از قرآن، از حدیث،
بله از عالمی گفت. خب یه کسی گفته باشه، این یه مطلبی، دستور عملی. یا بعضی موقع اصلا طرف میاد میگه فلان ذکر رو بگید، فلان مسئله اتفاق میفتند. خب این ذکر اشکال نداره، ما با ذکر مشکل نداریم، با دعا که مشکل نداره، خیلی هم خوبه. کجای قرآنی از کاری که هست بر اساس او دستور عملی که میدهد این مطلبی که شما میگه منطبق با او هست؟ یا مثلا امام دستور داده این کارو بکنه، عالم دستور داده این کارو بکنه، یا بعضی موقع یک اتفاقات عجیبی در جامعه میفته، مثلا یه حرکت‌های دست جمعی در یه موجی هم راه میفته، بعد میگیم خب این دلیلش چیه، ادلهش از کجاست؟ خب اینا رو برای ما مشخص کنید، دلیل داشته باشه، چشم ما میپذیریم. یه نکته همینه که این مخاطبین تو فضا کاملا احساسی قرار دارن و فضای صمیمی اینا رو قرار میدن و مباحث علمیشون و سطح معرفتیشون پایین هست، خیلی از این حرفا رو میپذیرن. نکته بعدی به خاطر این که جریانات انحرافی، این خانم دیدی میگفت من در مکه ابن مهزیار مثلا امام زمان رو دیدم. خب این شما دیدید از قبلا مگه امام زمان رو دیدید که حالا شناختید؟ سوالی کردید ازش، جوابی گرفتید، چی شد که شما به اینجا رسیدید که این فرد امام زمانه؟ توهم نبود؟ خیال پردازی نبود؟ مشکل روحی روانی ندارید؟ ببینید اینا رو ما همین سادگی نپذیریم این قضایی رو. یا ادلهشو دقت کردید؟ میگه خواب. خب خواب که نمیشه که من با خواب امام ببینم، با خواب مثلا دستور عمل بگیرم. خواب که مبنایی برای ما تو این قضیه قرار نمیگیره. یعنی اینا تمام حرفاش چیه؟ مثلا میگفتش که 40 نفر اگه من چند نفر مثل شما داشتم 40 سال ظهور من جلو افتاد. خب این یه فضا کاملا احساسی فرد این حرفو که میشنوه. خب یکی بگه رو چه دلیل این حرفو میگی؟ چه شاخصه‌ای مثلا در زندگی شما هست؟ چه شاخصه‌ای در شخص حضرت عالی هست که در بقیه وجود ندارن؟ خب اینا طرف چون با ادله بازی نمیکنه، سراغ ادله نیست، کلام احساسی هست، این فریب خوردگی برای اونها وجود داره. نکته بعدی فضایی است که اینها در اون محیط دارن کلاس میدن، محیط دارن رفت و آمد میکنن، محیط دارن گفتگو میکنن، هم تأثیر داره. ببین آقای حسینی، فضای صمیمیت، فضای محبت خیلی اثر میده. سنگرهای مقابل رو بعضی با محبت ها میشه از بین برد. لذا اینا جریانات انحرافی افراد رو در یک محیط کاملا صمیمی قرار میدن. دیدی که جلسات در خونه خودش میگرفته.
بله. حتما پذیرایی ازشون میکنن و بالاخره
حالا شاید پذیرایی آنچنانی هم بحث نباشه ها، دقت کردید؟ همین که تحویل میگیره، میگه بیایید با یه محیط کاملا دوستانه.
بله.
بعضی موقع یه آدم میگه خب ما چیکار میتونیم بکنیم؟ بابا خونه خودت شروع کن دیگه، از محله خودتون برای امام زمان کار کنید، شروع کنید. دید جریان انحرافی از خونه خودش شروع کرده، یه سری جلساتی گذاشته و بعد آورده، بعد میگن چرا برخورد نمیکنم با اینها؟ خب برخورد چی؟ برخورد میکنن تو خونش، درش بسته، مثلا اونجا داره یه جلسه با هم میگیرن. از همین فضاهای این چنینی جریان انحرافی رشد پیدا میکنن و به صورت شبکه تشکیلاتی در کشور یا در جهان راه میافتن.
بله.
لذا محیط صمیمی خیلی تأثیر میذاره برای این جور آدمها که بپذیرن. بعضی موقع مبهمگویی هایی که دارن اینها، مثلا میگو من اگه 40 نفر مثل شما داشتم تا حالا آمده باشم، بعد میدونی چرا نمیام؟ اگه بیام باید بکشم، پس نمیام تا نکشم. خب این واقعا این آدم میمونه در اینجور مسائل. مگه امام زمان میخواد بیاد بکشه؟ پس امام زمان اگه بنا طبق گفته اینا ها بیاد بکشه، پس هیچ وقت هم اتفاق نمیفته امر ظهور که. خدا بهتون عقل یه توجهی بکنید به این حرفاش، تجزیه تحلیل کنین حرفای کسانی که میشنوید. بعضی موقع ها این مطالب وقتی خارج از مبناها مطرح میشه و گفته میشه، چون اون محیط بسیار تأثیر گذاره، مبهمگویی هایی که برات داره، خب این که خیلی معرفتش خیلی بالا نیست نسبت به این قضایا، میپذیره. بعد که پذیرفت میاد به یکی دیگه تعریف میکنه. اتفاقا یکی از همین خانمایی که در جلسات همین خانم بوده، یه بارم بهش گفتم که چی میگی که شما اینقدر تو جلساتش میرید؟ گفت خیلی قشنگ حرف میزنه. گفتم خب مثلا یکی از حرفای قشنگش چیه، میشه به ما بگید؟ گفت خیلی قشنگه. گفتم خب این خیلی قشنگ چیه مثلا، برای ما توضیح بدید. گفت ما حالیمون نمیشه چی میگه. خب اگه حالیت نمیشه چی میگه،
لازم باور پیدا میکنی.
این برمیگرد به اون محیطی که اینها میرن رفت و آمد میکنن، زندگی میکنن، و حتی به اینها مشکلاتی که داره تو این جلسات که میخوان برن، میگه راه های ما، دستور عمل های ما راحت ترین راهی است که شما مشکلاتتون حل بشه.
این وعده خوب و اون تجربه حس زیبا باعث میشه که مردم باز هم میرن تو اون جلسه،
باز گرایش پیدا بکنن. بعد اگه طرف موقع بیمار باشه که دیگه بدترن. افراد بیمار مثلا در روند درمان هم هست، پیش اطباء و پزشکان بزرگوار هم میره، تو جو جلسات هم میاد، اگه خوب بشه میگه کار منه و به بقیه هم تحریک میکنه، میگه دیگه نمیگه دست اون آقای پزشک یا خانم پزشک درد نکنه. این برنامه رو بیشتر منتسب به همین جریانات خودشون قرار میدن. نکته بعدی که اینم باز خیلی مهمه، دلبستگی که نسبت به اون سرشاخه به دست میارن. الان نسبت به سرشاخه این شیاد و امثال اینها یه دلبستگی، یه شخصیت کاریزمایی برای او پیدا میشه و این دلبستگی حاضر نمیشه ازش جدا بشه. اتفاقا جریان انحرافی اون سرشاخه دقیقا میخواد همین کار بکنه. به عکس آیه 73 یا 83 سوره انبیا که یهدون الی امرنا، خدا میگه سراغ کسانی بی که شما رو به سمت ما دعوت کنن، نه به سمت خود دعوت کنن. این خودمحوری و خدامحوری معیار برای ما.
بله، همین خانم داشت به خودش دعوت میکرد.
به خودش دعوت میکرد.
من چنین شخصیتی هم
شخصیتی هستم. و این دلبستگی مخاطب رو به خودش بیشتر میکنه.
بله.
و از این به بعد هر مطلبی هم که بگی کاملا اینها میپذیرن. و بعضی موقع هم خب طبیعی است که یه کمک‌هایی هم به اینها میکنن و از نظر مسائل معیشتی کمک‌هایی که به اینها بکنن و سراغ آدم‌هایی هم که میگن نیازمنده به اینجور مسائل هم باشن و این افراد و متاسفانه در دام اینجور آدم‌ها میفتن که حالا بعضی موقع‌ها پشیمانی و یا اون حسرت‌هایی که براشون میفته چقدر از این فرصت‌ها نتونستن به نحو احسن استفاده کنن تا مطالب خوبی رو پیرامون امام زمان علیه السلام به دست بیارن. یه نکته هم دیگه خیلی مهمه آقای حسینی، معمولا سرشاخه زندگی آدم‌ها رو هم کنترل میکنه، به خصوص در این مشاوره ها، در این گفتمان ها. من دیدم بعضی موقع ها میگفت که مشکلات رو بنویس در اختیار من بذار. خب مینوش، اینا یک سری از اسرار زندگی افراد رو داشتن و از جمع اینها خارج که میشدن و اینها به عنوان مسائل رو افشا میکردن به دیگران میگفتن و یا بعضی موقع تهدید میکردن اینها رو و بعضی موقع میگفت اگه از جمع ما خارج بشید بعد مشکل ایجاد میشه. بعضی موقع مشکل هم ایجاد میکردن براشون که بقیه بترسن و از این جمع جدا نشن. ولی چیزی که هست، ماها باید خیلی حواسمون جمع باشه. یک، از کسانی که ادعا میکنن دلیل بخواهیم. دو، از کسانی هم که دلیل خواستیم از عالم بپرسیم، از متخصص بپرسیم این ادله درست است یا نیست،
تاییدشو بگیریم.
تاییدشو بگیریم، چون دیده دیگه مثلا طرف از قرآن میگوید، میگه من قرآن درمانی میگم، آیا واقعا چون حتما از قرآن گفته پس درسته؟ ببین آیا واقعا این مطلب، این استدلالش هم درست هست یا درست بلد. نیست. لذا باید خیلی دقت بکنیم. و اینم بگم، اگر وارد یک جریانی هم شدیم مثبت، جریان خوب، اینجور هم نیست که از هر گونه خطا هم معصوم باشه، در معرض خطا هست. لذا اینجور نباشه که حالا چون در بعضی از مسائل ما خطاهایی دیدیم بگیم که چون این همه خوبی دیدیم این خطا رو هم چشم‌پوشی کنیم. نه، واقعا هم تذکر بدیم، هم بخواهیم، هم اگه دیدیم واقعا این خطاها داره پشت سر هم تکرار میشه، خودمون رو فاصله بندازیم، جدا بشیم. اینجور نیستش که ما بگیم حالا چون نسبت مسائل اعتقادی و دینی مثلا 10 تا مورد مثبت به ما دستور عمل داده درست بوده پس بقیه هم خوبه. نه، اصلا تو همه حال باید حواسمون جمع باشه. ولو اینکه انسان‌های بزرگواری هم باشن و مطالب خوبی هم که میگن، ما باید حواسمون بسیار جمع باشه.
سال بعدی من از ناظر همین فرمایش شماست که به هر حال ممکن عده‌ای از بینندگان ما توی همچین جلسه‌ای باشن. فهمیدید که این افراد عقل ستیز و علم ستیزن دیگه، بهشون توصیه میکنید که باید بحث بشن باهاشون یا نه؟
ناکنه، تو همه مقولات نیاز به تخصص لازم داریم. الان مثلا طرف یه سردرد که میگیره، تو مرحله اول یه خوددرمانی خونه انجام میده دیگه. یه قرصای مسکن اینا رو میخوره، یک سری دمنوش میخوره، یک سری پرهیزای انجام میده. اگه واقعا این ادامه پیدا بکنه، آیا باز خوددرمانیشو ادامه میده؟
اشتباه.
لذا اینجا هم همینه. یعنی اگر در بعضی از مواقع ما میبینیم مطالبی که داره مطرح میشود، دستور عملهاشو ما واقعا بریم بپرسیم، از متخصصش بپرسیم، از اهلش بپرسیم، چک بکنیم چه اشکالی داره، ضرر که نمی کنیم. ما نسبت به مقوله دین و اعتقاد داریم صحبت میکنیم. جسم ما، روح ما نیازمند به مواد سالم و نگاه درست هست. قطعا الان فرزندانمونو اگه شما در یک جلسات اعتقادی دینی ناب ببرید، توی مسیر درست قرار میگه. از یه مسائل غیر دینی، غیر اخلاقی ببرید، خب جور دیگه در میاد.
بله.
اینجا هم همینه. اگر نسبت به درمانش، نسبت به هدایتش، نسبت به تبیینش، نسبت به تهذیبش، هر کدام اینها در یک فضای طرف قرار میگیره، باید مراقبت‌های ویژه‌ای بر همون نگاه داشته باشه. برای همه ما نیازمنده.
بله.
اینم باید دقت بکنیم که بر اساس نوع آدم‌ها، نوع برداشت‌ها و نوع گفتمان‌ها متفاوته. لذا ما باید نسبت به اینجوری هستش که من مثلا یک شخصی آمده با یک مشکلات، با یک سری انحرافات، من یه دستور عمل بدم، با یک جریان دیگه یه دستور عمل، همون دستور عمل رو برای اونها بدم. نه، منطبق با همون بیماری و همون نسخه و بر اساس دستور عمل‌های ویژه و مقدارهای لازم. من یه بار به بعضی از این خواهرها میگفتم که شما بلدین کیک بپزین؟ گفت بله. گفتم خب اول میخوای کیک بپزی چیکار میکنی؟ گفت خب دستور عمل رو میگیرم. گفتم ها، دستور عمل میگی، طبق دستور عمل هم اجرا میکنی؟ گفت بله. طبق دستور عمل وقتی کیک تو آماده کردی، مواد غذایی میذاری تو فر پخته بشه، یعنی همونجوری داغش که نمیکنی آدم بخوره، و بعدم تزیینش میکنید، زیباش میکنید، زمانی هم که میخواید مصرف کنید، اگه فاصله زمانی زیاده تو یخچال میذارید فاسد نشه. دین ما هم همینطوره آقای حسینی. من باید طبق دستور عمل دینی مطالب دینی رو جلو ببرم، طبق اون اولویت بندی ها. مثلا چطور من در کیک اگر کاکائو زیاد بریزم یا شکر زیاد بریزم خراب میشه؟ عوض میشه. اینجا هم همینه، من افراط و تفریط بکنم خراب میشه مسائل اعتقادی دینی من. بعد باید به پختگی برسم، به پختگی برسم که هیچ وقت خام نشم در مقابل جریان و انحرافی، و بعد زیباش کنم، تزیینش کنم، و بعد بازم بس جایی که فاسد نشه، یه جلسه ای نرم که این مسائل اعتقادی من رو آلوده کنن.
حالا تصور کنیم چنین جلسه ای رفتیم و مثلا میدونیم که وقت تعیین کردن کار اشتباهی و کسانی که وقت تعیین میکنن دروغگو هستن. از قضا اون شخص هم این وقت رو تعیین کرد. من به خاطر اینکه همین یک نکته رو میدونم وارد بحث بشم یا نشم.
این همین عرض بخوام نکن، اگه تخصص لازم رو داره بره سراغش،
اگر نه از اونجا فاصله بگیره،
حداقل یا از عالمی بپرسه. از عالمی بپرسه. لذا ما خودمونم اینجوری که جامعه همه علوم باشیم که از متخصصش میپرسیم. لذا اگر واقعا میدانید و میتونید اثرگذار هستید، خب گفتمان بکنید، اشکال نداره. ولی بعضی مواقع نه، واقعا اینجور نیستش که ما متاسفانه در مهدویت این مشکلی ما داریم. بعضی ها با دو تا کتاب و دو تا جلسه فکر کردن میتونن متخصص مهدویت بشن. نه، ایشاد مطلع باشن نسبت به این قضیه. تخصص لازم یعنی در تمام مسائل مبانی در مهدویت، اصول در مهدویت، ادله هایی که اینجا وجود داره و این ادله ها رو کجا استفاده بکنیم. بله. اینا خیلی نکات دقیقیه.
با چه بیانی، با چه کلماتی،
همینطوره.
باید روانشناسی هم بلد باشن دیگه.
همه اینها تازه در نوع گفتمان فرد.
بله.
من با کی دارم صحبت میکنم؟ اصلا این آدم چقدر اطلاع؟ چون بعضی موقع مثلا یه بار طرف از من سوال کرد امام زمان ازدواج کرده؟ من گفتم دلیلی نداریم که بگیم ازدواج کرده یا نکرده. بعد جدای از این، جزء مباحث غیر ضروریه.
بله.
حالا چه ازدواج کرده و چه نکرده باشه، چه مشکلی، چه گرهی رو حل کرده نسبت به این قضیه. این مدت گذشت و بعد از مدتی به من گفتش که من طرفدار فلان گروه شدم. گفتم چرا؟ ایشون گفت من فرزند امام زمانم. گفتم خب ازش دلیل خواستی که گفته فرزند امام زمانی؟ گفتم از شما سوال کردم، شما گفتید بلد نیستم. گفتم من کی گفتم بلد نیستم؟ گفتم دلیل نداریم. یعنی اون نگاه ها یک استدلالی برای خودش داشته.
بله.
بر اساس همون استدلال مطالب خودش رو میره میبنده. لذا ما خیلی از مسائل تو مهدویت واقعا اینطوره که طرف باید بره دنبال متخصصش، یک، دوم بره دنبال ادله ها.
درسته.
و نوع چیدمانی که در ادله اتفاق میفته. واقعا مثلا همین جریان یمانی احمد اسماعیل بصری، یکی از ادله هاشون همین حدیث وصیته. همون طرف مخاطب اول به من میگفتش که شما کتاب الغیبت شیخ طوسی رو قبول دارید؟ گفتیم بله. گفت در این کتاب یه حدیث است به نام حدیث وصیت، اینجا اشاره شده به این، پس با این ادله ایشون فرزند امام زمانه، ایشون بعد از امام زمان اولی مهدیینه، ایشون امامه، تمام هم... بعد گفتم بابا اینقدر تون نرو، اولا این ادله رو ببین شیخ طوسی در کتاب الغیبتش برای چی آورده.
بله.
جدای از همه ببین حدیث وصیت چقدر اعتبار داره. جدای از همه اینا ببین ائمه ما چقدر به این حدیث وصیت استناد کردن.
بله.
بعد جدای از همه این حدیث وصیت موقعی است که این امام میخواد شهید بشه یا از دنیا داره میره، به نفر بعدی میگه. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، اون امام نیومده، معلوم نیست. بعد ببین یه استدلال‌های اینچنینی براش مثل توتیوار یه سری مطالبو بهش میگه میره. من بعضی از آدم‌ها رو دیدم که فریب هم جریان خورده بودن، گویا کاری نداره، ما میایم با اینا مناظره می‌کنیم، با اینا گفتگو می‌کنیم. خب این تخصص لازم رو نداری، چرا میری سراغ اینجور آدم‌ها؟ هم اصل بحثو خراب می‌کنی و هم خدای ناکرده خودت اطلاعات لازمی که نداری شاید کم بیاری و در مقابل اون جریانات انحرافی ذوب در همون جریانات بشی که مستاقی هم داشتیم در همین قضايا. که این نکته از عطای نکته دقیقی است و بیننده‌های بزرگوار با دقت کنن. واقعاً بیمار هستیم پیش پزشک بزرگوار میره، پیش پزشک هم هر پزشکی نمیرویم. بر اساس اون مثلا قلب بنده درد میکنه دیگه نمیرم پیش یه کسی که فقط مغز و اعصاب داره کار میکنه یا مثلا شکست و بند، تخصص لازم خودش میرم. تازه اونم که اگه میرم دستور عمل میده آی پزشک، باز بعضی موقع امروزه ما اعتماد نمی کنیم، از چند نفر مشاوره میگیریم.
دقیقاً همینطوره.
تا ایمانمون یقین به قضیه نرسیم دست به این کار نمیزنیم. این درستم هست، تو مسائل جسم ماست، میخوایم با کمترین هزینه بهترین سلامتی رو داشته باشیم. در مسائل اعتقادی دینی هم همینه.
بله.
اگه یه جایی دیدیم در معرض تهدید و آسیب و سوال و شبهه هستیم، خب اینجور نیستش که خودمون بتونیم همه چی رو حلش کنیم. اشکال نداره از متخصصش بپرسه، اتفاقا آدم متخصص تربیت میشن برای همین جور مسائل. طرف تألیف میکنه که گرهی رو باز بکنه، اینکه نمیخواد دکان بازی برای خودش انجام بده. یا الان برنامه شما میخواد افشاگری کنن، جهل زدائی کنن، ترویج معارف اسلامی بکنن. خب این فضا وقتی که ایجاد میشه برای چیه؟ برای توی مخاطبه، دوست دارن این کار رو میکنن. بذار تو هم اگه در معرض سوال و شبهه قرار گرفتی، اگه نتونستی خود جواب بدی از بقیه بپرس، از یه متخصص بپرس. ما از حضرت موسی خلیل الله که بالاتر که نیستیم که. میخواست وقتی که در مقابل دشمن مقابله کنه گفت هارون بیاد، گفت چطور؟ گفت من تنها نمیتونم، هو افسخ منی، از من بهتر حرف میزنه. ببین مکمل هم دیگه شدن. ما هم همینطوره، اشکال نداره، این بدی که نیستش که ما در معرض سوال و شبهه قرار گرفتیم در مقابل کسی، ببین ببخشید اینو متخصص فنش فلانیه، از او باید کمک بگیرم. بعضی موقع البته اگه واقعا طرف در مقابل جریانای انحرافی میخواد درمانشون بکنه، اشکال نداره، اگه واقعا طالبه پیش متخصصش میاد.
بله.
از اهلش گفتمان میکنن. مثلا ما این نگاه فرهنگی و علمی است، امنیتی و قضایی که نیستش که. لذا نگاه علمی و فرهنگی که وجود داره، سعیمون بر اینه که هدایت مسائل علمی درست انجام بشه. با اون کسی هم که واقعا تخصص لازم نداره، علم لازم نداره، اطلاعات و اشراف لازم رو نداره، اصلا نباید ورود بکنه، خراب میکنه کار رو و توی مسیر دیگه متاسفانه برای خود این آدم هم تهدیده.
بله، یه نکته دیگه هم هست، کسی که علم اولیه رو نداره توی تشخیص متخصص ممکنه به اشتباه بیفته دیگه، ممکنه بازم بره دام یک آسیب دیگه بیفته، دام یک مدعی دیگه بیفته. اینم
بله
مشکل بزرگتریه متاسفانه.
نکنه ما انسان ها باید یاد بگیریم تو خیلی از مسائل، بخصوص در بحث مهدویت رو من مثال بگم. نکنید الان مراکز علمی و مراکز تخصصی در مهدویت هست، الان الحمدلله مرکز تخصصی مهدویت در حوزه علمی قم هست، بنیاد فرهنگی از مهدی علیه السلام در سراسر کشور شعبه دارن. خب بپرسیم این تابلوهایی که بلند شده، یا بریم بپرسیم اهلشون. اونا البته ادعا ندارن که ما جامعه هستیم تو مسائل،
ولی این نظر رو شنیدیم، اون نظر رو هم
بشنویم. بله،
با عقلمون بیشتر منطبق
جور در میاد. بعضی موقع شاید ما با ایجاد سوال برای محققین، اونا برن تحقیق کنن.
بله.
مطالب پاسخ برای ما ان شاء الله بیاد.
خیلی متشکرم از شما استاد نصوری عزیز. از بینندگان عزیز پشت خط ارتباطی ما هستن که به اتفاق جناب آقای نصوری عزیز باشون هم کلام بشیم و نظرات ایشون رو هم بشنویم. آقای علوی عزیز خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه امشب.
سلام علیکم.
سلام بر شما، شبتون بخیر، خدمت شما هست.
وقتتون بخیر باشه.
متشکرم.
از جناب استاد دو تا سوال من داشتم.
بفرمایید.
من در یکی از شبکه‌های اسلامی، حالا اسم شبکه رو من نمیبرم، در این شبکه اسلامی یکی از کارشناسان مهدویت که عالم بزرگواری بودن و بالاخره سن سالی هم داشتن و دنیا رفتن صحبت میکردن، فایل صوتیشون پخش شد، من صورتشون رو ندیدم.
بله.
بالاخره از قدیم هم از مسئله هست گفتن که شنیدن کی بود مانن دیدن. من میگفتم محسن برزد ایشون میگفتن که ظهور حضرت حجت صلوات الله علیه فقط به دست خدا و امر خداست، خود حضرت هم نمیدونه و خداوند هستش که ظهوریشون رو مشخص نمایان کنه. امکان داره که وقتی اصلا یه وقتی ظهور اتفاق بیفته که علائم ظهور مشخص نشه، یعنی مثلا صوفیانی و نمیدونم یمانی و خروج دجال و سهی آسمانی اینها رخ نده، در یک مرتبه ناگهانی همون ظهر و همون ظهر روز جمعه ندای حضرت از بالاخره مکه بلند میشه میگه یا اهل العالم انا المهدی. این هم امکانش هست، این امکانش هست. ما خواستم از جناب استاد بپرسم که آیا این بالاخره شما دعیس چی میکنید؟ و سوال بعدی این بودش که چند سال پیش من یک کتاب رو میخوندم، این کتاب رو یه عالم شیعی نوشته بود، علال سنت هم نبود، میگفتش که وقتی جناب حضرت حجت صلوات الله علیه ظهور میکنه که جهان پر ظلم و جور شده باشه، بی انصافی نیست، عدلی نیست، مروتی نیست، و وظیفه ما اینه که اگر بخوایم ظهور حضرت حجت رو نزدیک بنازیم این ظلم و جورها رو بیشتر کنیم، خرابتر کنیم تا اینقدر بالاخره زمین پر از فساد بشه تا حضرت ظهور بکنه. آیا از حضرت حضرت محسن برسم که این گفتین آقا رو شما تأیید میکنید یا نه؟
خیلی متشکرم علوی عزیز، لطفا از گیرنده خودتون شنونده باشید و بیننده. متشکرم، شبتون بخیر. خب جناب استاد، دو تا سوال پرسیدند و دو تا شبهه در خدمت شما هستیم.
بله، نه سوال اینا که خیلی تشکر بکنم از آقای علوی. اما تو بخش اول، ما هیچ وقت انسان منتظر نباید از مبانی خارج بشیم. مبنای ما اینه که زمان ظهور نمیشود تعیین کرد.
بله.
ادلمون عرض کردیم، کذب الوقاتون. امام باقر فرمود کسی اگه زمان ظهور رو تعیین کنه دروغگوست. نسبت به این قضیه که آیا امام زمان هم زمان ظهور را میداند یا نه، ما نمیتونیم به این سادگی بگیم که امام هم نمی، نه، امام جامعه علمه، اما امام هم اگه بخواد اتفاق ظهور بیفته باز با اذن و اجازه خدا باشد. یعنی این اذن و اجازه خدا هست که شاید امام بداند نمیدونیم، شاید امام هم نداند نمیدونیم، یعنی دلیلی براش نداریم ما برای این قضیه. ولی چیزی که هست به این سادگی هم نمیتونیم بگیم که چون امام هم زمان ظهور را نمیداند، ولی نمیتواند زمان ظهور را تعیین کند. زمان ظهور با اذن و اجازه خداست، دفعی است، آنی است. نکته بعدی، ما انسان‌ها باید شرایط رو فراهم بکنیم، نه دنبال علائم ظهور بریم. شرایط ظهور در حیطه اختیاری ماست، علائم ظهور در حیطه اختیاری خداست. ظهور هم آنی اتفاق می‌افتد. یعنی اگه ما شرایط رو فراهم بکنیم، ظهور به امر خدا اتفاق می‌افتد، اون علائم هم به دست خداوند چی میشه؟ کنار هم قرار میگیرد و امر ظهور محقق میشه. پس این زائقه هایی که امروزه وقتی که ما داریم نسبت به بحث علائم و نشانه های ظهور، یک خطای راهبردی است. راهبرد ما با چی باشه؟ بیشتر در پی بستر سازی، زمینه سازی برای فرج امام زمان علیه السلام.
ولی حالا کلیت ماجراست که فرمودید، حالا به عنوان مثال خاصی که ایشون فهم، آیا ممکنه که سکه آسمانی مثلا ایجاد نشه و حضرت ظهور کنن؟
ما نکن نسبت به اصل ظهور که امر اتفاق میفته، بعدا حاصل نمیشه. بله. اصل ظهور اتفاق. اما نسبت به خود نشانه ها و علائم ظهور احتمال بدا هست. مثلا بنا صحیحه آسمانی در 23 رمضان اتفاق بیفته، ها امر ظهور اگر شرطش مهیا باشه شاید در یه ماه دیگه اتفاق بیفته. یا مثلا خروج صوفیانی در ماه رجب هست، خب بله. این امر شرایط اگه مهیا باشه، این در بحث اختیار خداوند تبارک و تعالی است، میتونه در همون ماهی که شرایط آماده هست اتفاق بیفته. علائم حتما اتفاق میفته، ظهور قطعا اتفاق میفته،
ولی زمان بندی برایشون دست ما نیست،
دست ما دست خدای تبارک و تعالی است. بله، ما بیشتر دنبال اون شرایط باشیم و بستر سازی برای علائم ظهور ان شاء الله.
بسیار عالی. و سوال دومش هم در مورد ظلم و جوریه که در کل دنیا زیاد میشه و حضرت
اینم یه برداشت غلطی است که بعضی ها از این تعبیر به کار برن. نکنید کما ملعت، یعنی کما، یعنی موقعی که ظلم ظالم به حد اعلا برسد، نه اینکه همه ظالم بشن همه فاسد بشن امام میاد. اتفاقا اگه همه ظالم و فاسد، این تناقض پیدا میکنه. بعضی از دستورات یه جا مثلا ما نهی شدیم، بعد این واجب خدا و یا این حرام خدا باید انجام بدهیم که نمیشه،
باید با امر خدا مقابله بکنیم،
مقابله کنیم.
منطقی نیست.
من یه مثالی بگم، مثلا یه فضای دربسته، فضای دربسته، یه چند نفر یه دخانیاتی روشن میکنن، یکی میخواد پنجره رو وا کنه که این دود بره بیرون فضا آلوده نشه.
بله.
میگه نه پنجره باز نکن، بذار همه یعنی دخانیات روشن بکنن، همه آلوده بشن و بعد اون دریچه رحمت رو باز کنید. اینجوری نیست، یعنی یک نفر هم اگر فضای اینجا رو پر از دود بکنه همه اذیت میشن.
دقیقاً.
یعنی ما در روایات نداریم که همه فاسد بشن، همه ظالم بشن. ظلم ظالم به حد اعلا برسد. تازه بعضی موقع این کمامل از ظلمن و جورا، یعنی ظلم ظالم به حد اعلا رسیده باشد، شاید این هم در تاریخ اتفاق افتاده باشد، لازم نیست در آینده هم حتما این ظلم ظالم به حد اعلا برسد یا ظالم زیاد بشد فاسد بشود بیاد. نه، ما با دستور عمل سوره انبیاء آیه 105 انجام بدیم. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی است. ما باید تلاشمون این ور باشه. این آیاتی است که مربوط به بحث مهدویت، مربوط به آینده است، محقق هم نشده. ما راهبردمون این باید باشه. یزکیهم و یعلمون الکتاب و الحکمه. انسان‌هایی باشیم تزکیه نفس انجام بدیم، خداگرا باشیم، ولیگرا باشیم. تا انسان‌های خداگرا ولیگرا باشن میتونن دگرگرا در جامعه بشن، تحول در جامعه ایجاد بکنن. یکی اگه من ظلم و فساد و اینها رو هم بخوام دامن بزنم که اصلا با مبانی دارم تقابل ایجاد میکنم، با خیلی از اصول دارم مقابله میکنم، این زیبا نیست. البته این تفکری بود که قبلا بود، تفکر غلطی است، خطایی است. اتفاقا یه تفکر نقطه مقابلش هم باز ما داریم، اونم غلطه. بعضی میگن کسی هم که ظلم و فساد میکنه با او هم کاری نداشته باش،
بی‌تفاوتی.
آها، اینم یه خطایی است. یعنی همونجوری که اونا هم خطا میکنن میگن ظلم و فساد بکنیم امام میاد، که یه خطا میکنن. اینا هم که در مقابل ظلم و فساد سکوت میکنن، همین تفکری بود که به امام رحمت الله علیه قبل از انقلاب میگفتن دیگه. گفتن تو که داری با شاه مبارزه، اولا نمیتونید، در ثانیه او داره ظلم و فساد میکنه، بذارید بکنه. شما به خودتو بساز، فقط به امور اعتقادی بپرداز. من ارتبط دابتا متوقع بهی امرنا، برای امر ظهور ما آماده باشیم.
بله.
چگونه یقیز و بهی عدونا، دشمن به قیز در بیاد. آیا من گوشه بشینم ذکر و دعا مناجات بکنم، کاری به ظالم و فاسد نداشته باشم، این به قیز در آوردن دشمنه؟
باز مقالب و بعضی از احکام دینی ماست.
آره، یعنی عملا اینم باز یه خطای دیگه است. بله. که در تکمیله سوال آقای علوی عرض کنم، یعنی هم اون خطایی که یه ده میگن ظلم و فساد بکنیم خطاست، هم این که در مقابل ظلم و فساد سکوت بکنیم هم خطاست.
بسیار جناب استاد، خیلی متشکرم از شما. ما فکر کنم حدوداً یک دقیقه و نیم فرصت داریم که در کنار شما باشیم و به عنوان جنبندی اگه نکته‌ای هست بفهمید که استفاده بکنیم.
انسان منتظر سه شاخصه جدی رو باید رعایت بکنه. اگه رعایت نکنه جریان‌های انحرافی خودشون نشون میده. یک، شاخصه دین محوری رو جدی بگیره.
بله.
دین محوریش یعنی نسبت به بحث امام، نسبت به بحث قرآن، تمسک به قرآن و اعتراضش با جدی باشه. این یک نگاه دین محوری است که حقوق رعایت میکنه، ضوابط رعایت میکنه، نگاه توحیدی داره، نگاه الهی داره. دوم، تکلیف محوری است. شاخصه تکلیف محوری یعنی چی؟ یعنی عمل به دستوراته، عمل به تکالیفه. اونم عمل به تکالیف نه اینکه سطحی انجام بده، مجدونه، با جدیت عمل به تکلیفشو انجام بده،
عمیق بشیم و اون فلسفه پشتش رو بفهمیم که اصلا برای چی، برای چه سازندگی در درون ما در جامعه باید اتفاق بیفته.
اینا رو با جدی بشیم، یعنی واقعا تو نگاه مسئولیت هر کسی در جای خودش بتواند نسبت مباحث اعتقادی و دینی جدی باشه. سوم، عزت محوری است. عزت محوری یعنی چی؟ ظلم ستیز باشه، مقتدر باشه. مقتدر بودن به عصبانی بودن و جنگ فریدن نیست، یعنی مقتدر به این باشه که در مقابل دشمن بیسته، تلاشش این باشه که امام زمان بیاید، تلاشش به این باشه یک انسان اثرگذار در امر ظهور حضرت مهدی علیه السلام باشه. اگه نگاه عزت محوری داشته باشه، از بدعت، از انحراف، از خرافات هم بدش میاد.
بله.
بیشتر دنبال اینه که کسب رضایت ولی خدا و حجت خدا رو داشته باشه.
شدنی هم هست و در طول تاریخ بودن بزرگانی که این مسیر رو رفتن و خدا رو شکر.
اصلا همین نگاه هست که امروزه ما بعضی میگن بوی ظهور رو داریم حس میکنیم. این برکتی است که انقلاب اسلامی به ما داره،
این روحیه رو زنده کرده در
زنده
مردم.
شده، یعنی ما میتوانیم. الان جمهوری اسلامی یه ماکتی است از جامعه دوران قبل از غیبت. میتونیم این جامعه دوران سبک زندگی منتظرانه که امروزی تو این جامعه زندگی داریم انجام میدیم به نوع اصلا، یعنی به ما یاد داده امام رحمت الله علیه که میتونید در مقابل ظلم و فساد بیستید.
بله.
یه جامعه کوچیک منتظر میتونید درست کنید. پس این جامعه کوچیک منتظر رو با تسری بدیم. در جامعه امروزی الان یک نگاه امید در بین مردم را افتاده. به خاطر همین جریان انحرافی هم پررنگ شدن. از این امید نگرانن، از این نگاه به بحث سمت ظهور رفتن نگرانن. حالا ظهور که یه ما نمیدونیم، سعی کنیم انسان اثرگذاری بشیم در امر ظهور
انشاءالله. استاد خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم. مثل هر هفته که کنار شما بودیم بسیار آموختیم. خدا رو شکر میکنیم بابت این نعمت که به ما داد که در کنار شما بودیم، از علم شما استفاده بکنیم. اگه فهمش ندید از حضور شما برخاست بشیم.
نه خیلی ممنونم از شما که این فرصت رو در اختیار حقیر قرار دادید تا با بیننده های فریختتون مطالبی رو انشالله درباره امام زمان گفته باشیم، انشالله مورد پسند حضرت مهدی علیه السلام واقع شده باشیم
انشالله. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا پایان این برنامه با ما بودید. انشالله مباحث مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و امیدواریم که هفته آینده هم با ما باشید و از مباحثی که مطرح میشه انشالله بهره مند بشید. شب و روزتون بخیر باشه. التماس دعا و خداحافظ. اللهم صل على محمد.